أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در این بود که بعد از آنی که ادعای مدعی با حلف منکر ساقط شد و اقامه دعوا توسط مدعی صحیح نبود، یه بحث این بود که آیا اقامه دعوا گناهه و تکلیفا جایزه یا نه گذشت. بحثی که بهش منتهی شدیم این بود که سقوط دعوا مبتنی بود بر دلالت روایات، بر این که دعوای مدعی ساقط می شود بعد از یمین منکر، روایت ابن ابی عفور و غیر روایت ابن ابی عفور. ولیکن گفته شده بود که این روایات یا روایت ابن ابی عفور دال بر سقوط دعوا معارض داره، معارضش روایت مرفوعه علی ابن ابراهیم که مرحوم کلینی در کافی نقل فرموده که مضمون روایت دیروز گذشت و محصلش این بود که شخصی بعد از آنی که مدعی بود، طلبکاری احتمالی رو، مدعی طلبکاری احتمالی بود و میشد این روایت رو به عنوان یکی از روایات عدم اشتراط جزم در دعوا هم حتی مطرح کرد، چون شخص ولی میت ادعا میکنه که مثلا شاید ولی ما اون کاسه و اون مال گرانبهایی که جزء مال و تجاره او بوده شاید به دست این دو مسیحی داده و اینها خیانت در امانت کرده. در این حال در این مورد ادعای این شخص مسموع بود، ادعای ولی میت، و اون مسیحی که مدعا علیه بود موظف به یمین شد، قسم خورد، دعوا ساقط شد. بعد از سقوط دعوا فرض در روایت این گونه شد که اون مال مورد نزاع و مورد مخاصمه پیدا شد در دست اون مدعا علیه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دو مرتبه احضار کردند اون مدعا علیه رو و الزام کردند مدعی رو که ولی میته به یمین و اون مال مورد نزاع رو بعد از سقوط دعوای در اون قضیه به حلف مدعا علی رد کردند به مدعی بعد از حلف مدعی. و این با قضیه سقوط دعوا به یمین منکر ناسازگاره. این ادعای معارضه بود که دیروز گذشت که مرحوم محقق کنی هم از این روایت عجوبه‌ای فرموده بود. اون چه در این روایت آمده جدای از ضعف سند که روایت مرفوع است اینه که آیه وصیت و شهادت در وصیت از غیر مسلم رو، اون آیه رو بر مورد تطبیق کرده این روایت و فرموده در اون آیه‌ای که اگر طرف در سفری حضرت الوفات باید اقامه شهادتی بر وصیت خودش اگر کرد از مسلمین، او من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم، بله، مصیبت الموت، تحبسونهما، اون شهود من غیرکم رو بر وصیت مسلم، مسلمانی که در سفر حضرت الوفات وصیت بخواد بکنه، شهود مسلم پیدا نمیشه، وصیت میکنه به غیر مسلمان، اونو بر این مورد تطبیق کرده. حالا چگونه اونو تطبیق کرده؟ چون فرض روایت فرض وصیت نیست، این که شخص مسلمان وصیت بکنه به مالی لشخصن، این نیست اصلا. این حالا یک مسئله ایه که در روایت ممکنه یک قرائنی بوده بر این که وصیت هم در روایت بوده، نمیدانه، ولی اونی که هست به این مقداری که در روایت آمده، ولی میت مدعیه که مالی از میت ما شاید در دست این مدعا علیهی که بقیه مال رو آورده باشه. خب در روایت آمده که در این صورت دعوا مسموع، منتها باید مدعا علیه که اونای به اصطلاح مال در دستشون بوده قسم بخورن برای سقوط دعوا. تا اینجا مشکلی نداره. مشکل روایت از اینجا نشأت میگیره که بعد که اون مال مورد تنازع پیدا شد، دو مرتبه دعوا رو تعقیب کردن، اقامه کردن. این مال که پیدا شده چه چیز بوده؟ آیا با وجدان این مال یقین به کذب اون مدعا علیه محقق شده؟ فرض روایت اینه. اگر این باشه، روایت ربطی به بحث سقوط دعوا نداره با حلف منکر، چون اگر مفروض روایت اینه که شخصی منکر بود، قسمم خورد، بعد معلوم شد دروغ میگه، این حالف معلوم شد دروغ میگه، معلوم شدنش هم به این بود که مال مورد نزاعی که میگفت دست من نیست روشن شد، رو آمد. خب اگر اینه، مقتضای این روایت کردم، مقتضای قاعده اینه که اون مال از دست اون آقا بگیرن، با اینکه قسمم خورده برای اینکه مالی در دست من نیست، اما حالا معلوم شد این مال دستشه، مالو از دست اون میگیرن، صاحبش میده. منتها شک باقی میمانه در این روایت از این جهت که در روایت داره قسمم بخوره اون مدعی، این قسم دیگه واسه چه صیغه ای داره؟ مرحومه، گمان میکنم محقق اردبیلی، در مقام برای این روایت توجیهی مطرح کرده، گمانم میکنم حکایت از دیگران کرده. اون توجیه رو محقق کنی حکایت کرده و رد کرده. دو توجیه برای این روایت عنوان شده، به گونه ای که این روایت با سقوط دعوا با حلف منکر منافات نداشته باشه. یک توجیه اینه که این روایت که دال بر عدم سقوط دعوا از ناحیه مدعی بعد از حلف منکر دلالتشو پذیرفتن، گفتن این روایت تشریع سابقه و این که با یمین منکر دعوا ساقط میشه تشریع لاحقه، یعنی این روایت منسوخه. این یه بیان. اینی که در این روایت آمده پذیرفته شده که انهو متضمن عدم سقوط دعواست بعد از حلف منکر، ولیکن گفته شده خب تشریع سابق این بوده، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بر اساس تشریع سابق این گونه عمل کردن، دعوای مدعی ساقط نیست چون هنوز تشریع سقوط دعوا بعد از یمین منکر نشده بوده. خب این یه بیان. بیان دومی که مهمه، حالا نمیدونم محقق از اردبیلی از کیم نقل میکنه، اینه که میخواد این بیان اون یمین مدعی رو هم توجیه میکنه و اون اینه که کأنه در مورد اون کاسه و اون مال گرانبها از ناحیه مدعا علیه انکار شده بود، بعد از انکار قسم خورد، دعوا ساقط. بعد که تبین این که نه این مال دست ایناست، حالا وضعیت عوض شد، به این گونه عوض شد که این ذلیت که انه مدعی این مال رو از باباتون من خریدم، درسته اینا ورثه اولیاء میت گفتن پدر ما یه مال این چنینی هم داشت، پدر ما یه کاسه مرصع و یه قلاده، در روایت هر دو رو داره، یه مال ارزشمندی داشت. مدعا علی دید اگر بگه آره پدرتون این مالم داشت ازش خریدیم، گرفتار میشن. مدعا علیه زرنگی کرد، دروغ هم لازم نیست بگه، بگه پدرتون پیش ما به ما مال دیگری نسپرده. چرا؟ چون این کاسه و قلاده مال خود این دو نفره از بابی که خریدن از اون شخص میت، ولذا میگه پدرتون مال دیگری به من نسپرده، چون اون کاسه و قلاده خریداری شده اینها بوده، اونی رو که سپرده معدای اینها بوده، ولذا مدعی که آمده بود میگفت اون کاسه کو، این از اون مواردیه که مدعا علیه باید زرنگ باشه، مثل این که مدعی بیاد بگه آقا تو قرض منو پرداخت نکردی، اگر مدعا علیه بگه بله پرداخت کردم، مچشو میگیرن، میگن که باید بیانه اقامه کنی که پرداخت کردی. ولی مدعا علیه اگر بیاد بگه که من به شما بدهکار نیستم، بدهکار نیستم، اعم از اینه که قرض نکردم یا قرض کردم و وفا کردم، اینه دیگه. مدعا علیه لازم نیست پاسخ بده به مدعی به گونه ای که مچشو گیر بندازه. مدعی گفت من طلبکارم، مدعا علیه میگه من بدهکار نیستم، مدعی میگه بابا قرض بد دادم تو هنوز پرداخت نکردی، اگر مدعا علیه بگه بله من قرض گرفتم پرداخت کردم، جای مدعی و منکر عوض میشه، مدعی میشه کی؟ اونی که میگه وفا کردم، او باید اقامه بیانه کنه. حالا در این قضیه روایت ابن مندی و ابی ماریه این گونه بوده، اون تمیم داری، اون مسلمانی که این کاسه و اینا رو جزء اموالش بوده، که انه این دو مسیحی اون مالو خریدن، حالا که آمدن برگشتن بقیه اموال اون میت رو آوردن، اگر بگن این اموال رو از او خریدیم باید اقامه بیانه بکنن، ندارن مال رو باید پس بدن، ولذا گفتن پدر شما به ما همچین مالی رو نسپرده، بقیه اموال هم که آوردن. پس بنابراین اول کار وانمود کردن که مالی از پدر شما دست ما نیست. ممکنه راستم بگن مالی از پدر شما نیست، ولو این مال رو قبلا مال پدرتون بوده، اما چون خریدیم الان مالی از پدر شما اولیاء میت دست ما نیست. ولی این مال رو شد، معلوم شد که نه آقا، این مال که معلوم بوده مال پدره و مال مورث این اشخاص هستن، دست اینا قرار گرفته. حالا که رو شد، لا محاله، باید دیگه اینجا چکار بکنن؟ باید بگن ما خریدیم. اینه دیگه. خب میگن ما خریدیم، اون اولیاء بیت میگن کو حجتت بر این که خریدی؟ حجت نداره، مدعی بلا بینه. نوبت برسه به چی؟ یمین منکر. منکر کیه؟ همون اولیاء میتن دیگه. منکرن وقوع شراء و بیع نسبت به مال مورثشان را. دیگه این روایت میشه روایت علل قاعده، درست میشه این روایت. روایت این گونه توجیه شده که این روایت منافاتی با سقوط دعوا با یمین منکر ندارد، چون مفاد این روایت در حقیقت سقوط دعوا بعد از یمین منکر، ثبوت دعوا بعد از یمین منکر نیست، چون بعد از یمین منکر وقتی دعوا ساقط می شود که اون منکر اعتراف به کذب نکند. شرط، ما هنوز این شرط رو ذکر نکردیم، شرط سقوط دعوا بعد از یمین منکر عدم اقرار منکر به کذبه. اگر منکر اقرار کرد، گفت آقا من منکر بودم، قسمم خوردم، اما دروغ گفتم یا اشتباه کردم، دو مرتبه دعوا زنده میشه و شخص، حالا این خواهد آمد انشاءالله، هم منصوصه و هم نیاز به نص خاصم نداره. ولذا یکی از شرایط سقوط دعوا به یمین منکر این بود که یمین منکر به مطالبه مدعی باشه، و یکی از شرایط سقوط دعوا اینه که منکر بعد الیمین اعتراف به کذب نکنه. خب وقتی که بناست در این قضیه یا مدعی اون مدعا علیه و حالف اقرار به کذب کرده، یا قضیه کذب اونها روشن شده، اینجا دیگه موجبی نداره دعوا ساقط بشه. پس بین این روایت، روایت مرفوعه لو تم سنده، و بین روایات دال بر سقوط دعوا تنافی وجود نداره. این گونه از معارضه بین این روایت و روایات دال بر سقوط دعوا با حلف منکر پاسخ داده شده. حالا عرض میکنم، حالا شده یا نشده، مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه این جوابو که از مرحوم اردبیلی نقل میفرما پاسخ میده، میگه یا مرحوم اردبیلی، اونی که شما شنیدی اگر حالف منکر اعتراف به کذب خودش کرد، ادعا عود میکنه و دیگه ساقط نمیشه، شامل اینجا نمیشه. جایی که مدعا علیه و منکر صریحا بیاد بگه من دروغ گفتم، و شمای مدعی همین الان طلبکاری. خوب دقت کنی، در اینجا دعوا دو مرتبه زنده میشه و اون سقوطی که گفته شد در این فرض نخواهد بود. بعد از آنی که طرف یعنی مدعا علیه فعلا معترفه به این که شمای مدعی محقی، اما در این فرض روایت فرض اینه که بالاخره همی الانم مدعا علیه حالف مدعی عدم استحقاق مدعی است، منتها برداشت میشد عدم استحقاق از بابی که در دستشون نیست. بعد از آنی که رو شد اون مال ادعا میکنه حالف منکر عدم استحقاق طرف مقابل رو از باب ادعای شراء، ایشون میگه اونی که شما شنیدید اگر منکر اعتراف به کذب خودش بکنه یمینش خونسا میشه، جاییه که بالفعل منکر معترف به استحقاق مدعی باشه. میگفت من به شما بدهکار نیستم، قسمم خورد، بعد خوابی دید، اتفاقی افتاد، آمد گفت ببخشید من به شما بدهکارم، یادم رفته بود به شما بدهکارم، حالا هر چقدر طلبتونه میخوام به شما بدم. دیگه اون یمین خود این شخص به این که شما طلبکار نیستی با اعترافش به این که همین بالفعل طلبکاری خونسا میشه و دیگه سقوط دعوا در این فرض نخواهد. اما جایی که طرف بالفعل معترف به استحقاق طرف مقابل نیست، میگه نه الان شما هیچ طلبی نداری. چرا طلب نداری؟ قبلا میگفتم طلب نداری، میگفتم اصلا از شما قرض نکردم، اما الان بعد از آنی که معلوم شد این آقا قرض کرده، میگه بله قسمم خوردم قرض نکردم، اما الانم به شما بدهکار نیستم از باب این که من قرض شما رو پرداخت کردم. این اعتراف به درد نمیخوره، اعتراف به این که یمین من بر عدم استحقاق مبنی بر وجهی بود، این موجب نمیشه که دعوا مجدداً عود کنه. دعوا جایی عود میکنه که مدعا علیه حالف بالفعل معترف به استحقاق مدعی باشه. اگر بالفعل معترف به استحقاق نیست ولو از باب ادعای وفا، که انه در این صورت الدعوا ساقطتون ولا تعود، اینو محقق کنی رضوان الله علیه در رد توجیه مقاله، حالا یا خود اردبیلی یا غیر اردبیلی، در مقام ذکر میکنه، ولذا میگه این روایت رو شما نمیتونید با قواعد جور کنید. این روایت که انه مفادش با قضیه سقوط دعوا ناسازگاره به حلف منکر، پس بنابراین باید به جواب مخالفت اجماع و ضعف و اینها پاسخ داده بشه. عرض من به محقق کنی رضوان الله علیه اینه، خوب دقت کنید، محقق کنی حرفو تا اینجا آورد، شما هم همینو میخواستید بگید. عرض من اینه، طرف ادعا کرده بود ما مالی طلب داریم از این طرف مقابل، کاسه‌ای گردنبندی طلب داریم. خب این آقا بر اساس که منکر قسم خورد، اون دعوا بر این اساسی که بیانه نداشت مدعی و اینم قسم خورد ساقط شد. دعوا در جایی ساقط شد به عنوان دعوا، اما شخص اون ولی میت الان به عنوان دعوا پیش نمیاد، الان به عنوان انکار پیش میاد. یعنی قضیه عوض شد، الان یک پرونده جدیدی باز شد. تا حالا به عنوان مدعی بود ولی میت، دعوای او ساقط شد. اما از این به بعد ولی میت مدعی نیست، منکره. دعوا با یمین منکر ساقط میشه، اما انکار شخصم با یمین اون منکر دیگه ساقط میشه. اینو از کجا آوردی یا مرحوم کنی؟ اونی که در نص و ادله بود این که دعوا با یمین منکر ساقط میشه، بسیار خوب. ولی میت مدعی بود، دعوای او ساقط شد. اما الان ولی میت ادعایی نداره، شاهدش اینه که ولی میت الان موظف به یمینه، مدعی که موظف به یمین نیست. اصلا این یمین، یمین مدعی نیست. تا شما بگید یمین مدعی باید یمین مردوده باشه، یمین مردوده به طلب منکر با تمام این روزه ها رو مرحوم محقق کنی خوند، به این که آقا این روایت اقتضا میکنه یمین رو از مدعی، در حالی که یمین مدعی، یمین مردوده باید به طلب من المنکر باشه. کی اون مسیحی از مدعی مطالبه یمین کرد؟ و یمین مدعی بعد از نکول منکر از یمین باید باشه. اون بدبخت منکر قسم خورد، نکول نداشت از یمین. این روزه هایی که دیروز ایشان میخواند، اینا همه مبتنی بود بر این که این یمین رو یمین مدعی به حساب بیاره ایشون. اون قائل هر که هست مرد بزرگیست، خود مرحوم اردبیلیه به دقت فرموده، غیر اردبیلیه به دقت فرموده، فرموده این یمین یمین منکره، نه یمین مردوده بر مدعی. چون این درست قبلا این آقا مدعی بود، ولی میت قبلا مدعی بود که تو ضامنی، چون مال بابامون دست تو. اونم میگفت نه، مال بابای شما دست من نیست. اما الان رو شده که مال بابای اون، چه مال بابای اینها بوده الان دست اونه. همین مقدار برای این که این طرف مقابل ولی میت منکر محسوب بشه کافیه. ولذا طبق موازین دعوا، یه دعوایی ساقط شد، یه دعوای دیگری به پا شد. دعوای طلبکاری به ملاک این که این آقا ضامنه، چون که بابا مال ما رو دست این به امانت سپرده، این ساقط شد. چون این ادعایی بود مثبتی نداشت، منکر برای اسقاطش قسم خورد. ادعای دیگری به پا شد، شخص مسیحی گفت آقا من این مال از بابای شما خریدم. وقتی که گفتن این مال از بابای شما خریدم، ولی یه میت میگه حجت بیار خریدی، اگر حجت نیاری طبق قاعده باید مالو به ما برگردونی، چون حجت بر اثبات که نداری همین مقدار کافیه برای این که، و الا هر کسی بیاد مال دیگری رو تصاحب بکن. شما خوب نبودن، بله درسته نبودن. این مثل هر مورد دیگه، هر مورد دیگه هر کسی مال دیگری رو تصاحب بکنه، بعد بیاد به اولیاش بگه این مالو من از باباتون خریدم، کدوم فقیه پیدا میکنید بگه که اب نداره، مسموعه حرف این آقایی که مدعی خریده؟ مسموعه. بل اتفاق میگن کسی مال دیگر رو ادعا میکنه خریدن، باید اثبات کنه. اگر اثبات نکنه استصحاب اقتضا میکنه این مال بر ملک خود اون شخص باقیه، اصلا نیاز نیست به، اصلا به یمینم امر منتهی نمیشه.
آره،
به یمین منتها اگرم به یمین بخواد منتهی بشه، فوقش اینه که یمین بر عدم علم به این که پدرمون این مال رو به تو فروخته. اگر یمینی هم باشه این یمینه نهایت نهایت. ولذا روایت میشه علل قاعده، همانی که در کلام محقق اردبیلی گفته شد یا حکایت شد. ولذا به نظر در این قسمت اشکال محقق کنی بر مرحوم اردبیلی یا اون قائل این مقاله وارد نیست، و این توجیه در این روایت توجیهیه که قابل تطبیقه. و اشکال این که سقوط دعوا مشروط به عدم اعتراف منکر به کذبه شامل اینجا نمیشه، نه حرف درستی نیست. اگر منکر بعد از آنی که قسم خورده بیاد اعتراف بکنه به امری که وضعیت دعوا و انکار رو جابجا بکنه، این گونه نیست که دیگه اون قسمی که خورد تا گاو و ماهی قضیه رو حل کرده باشه. قسمی رو که اون آقا خورده به مقدار منکر بودن ادعای مدعی رو رد کرد، همین مقدار. اما اگر بنا شد این شخص منکر و حالف ادعایی پیدا کرده و اون چه برش قسم خورده مبدل شده به ادعا، دیگه در این صورت یمین او به عنوان یمین منکر مسموع بود، اما به عنوان یمین مدعی که ما طلبکار میشیم اینجا یا مرحوم کنی اگر بخواد اون آقای منکری که فرض کردیم قسم بخوره بعد از آنی که مبدل شد به مدعی، یمین او میشه یمین مدعی، و یمین مدعی باید مردود باشه بر مدعی از قبل اون طرف مقابل. یعنی منکر باید رد یمین برش بکنه، ولی یه میت شده منکر، ولی او میگه من نمیدونم بابا من بهت فروخته نمیدونم، یالا بیا قسم بخور. رد یمینی هم از ناحیه اونها شکل نگرفته، ولذا اون یمین ملغاست. و برای اثبات ادعا اگر یمین نداشتن، مادامی که رد یمین به اونها هم نشده، حالا که بیانه ندارن رد یمین هم نشده، قول منکره، غایته به یمینهی ولو بر عدم علم به تملیک این مال از ناحیه ولیشون به اون شخص مدعی. حمل روایت بر اساسی که در روایت میگه که اینا باید قسم بخورن، پس معنوش یک در این مورد یه ادعای الان وجود داره، یعنی باید یه موردی فرض شده که این مال بعد از آنی که طرف منکر بوده این مال رو، این مال الان رو شده. حالا که این مال رو شد وضعیت ادعایی باید وجود داشته باشه. این وضعیت ادعا چیه؟ همونیه که این قائل میگه وضعیت ادعا اینه که حالا که مال رو شده، اون مسیحی ها دارن میگن که این مال با معامله به ما منتقل شده. اگر ادعایی نداشته باشن فرض اینه که این مال که رو شده، و این مال هم فرض اینه که مال اون میت بوده، اگر ادعا نداشته باشن باید مال رو رها کنن برن به کارشون، ولی پیداست مال رو گرفتن نمیخوان پرداخت کنن. ولذا روایت داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه اونا رو خواستن و مال رو با یمین اولیاء میت از اونا گرفتن تحویل اینا دادن. اونا اگر بیانه داشتن که اقامه بیانه می کردن لازم نیست. کسی که مدعیه، مدعی باید اثبات ادعای خودش به بیانه بکنه، اصلا حاکم لازم نیست که بیانه بیار. آمده ادعا میکنه میگه مال منه، طرف مقابل منکره. اگر اون آقا اون مدعی همین که یمین رو از طرف مقابلم ادعا کردن، شاهد اینه که انه یمین از ناحیه اونها مورد مطالبه قرار گرفته، چون بناس یمین منکر به طلب مدعی باید باشه. ولذا به نظر این توجیهی که در کلام محقق اردبیلی آمده کلام متینیه و روایت با این بیان روایت میشه علل قاعده، و با روایات داله بر سقوط دعوا به حلف منکر هیچ منافاتی این روایت نخواهد داشت، علاوه بر ضعف سند این روایت که این روایت مرفوع است. و اما اشکالات دیگری که در کلام محقق کلی بر این روایت وارد شده بود که این خلاف اجماع از دو ناحیه، دو اجماع، اجماع بر سقوط دعوا به حلف منکر و اجماع بر این که رد یمین به مدعی باید بعد از نکول منکر و بعد از مطالبه منکر از مدعی یمین را هست، تمام این اشکالات با این بیانی که بیان شد مندفعه. هذا تمام الکلام فی الامر الثالث، یقع الکلام فردا در امر رابعی در مقام از متممات بحث که در کلام محقق کنی هم این مطلب آمده. والحمد لله رب العالمین.